بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و پروپاقرص و همیشگی شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر. انشالله که حالتون خوب باشه. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم و شبکه جهانی ولایت و استدیو برنامه کانون مهر دریافت میکنید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه این برنامه این افتخار رو ما داد تا در خدمت شما بنشینیم. ممنونم که نگاه محترم و معتبرتون رو مثل همیشه به این برنامه هدیه میدید و باعث اعتبار این برنامه خواهید بود. برنامه گذشته داشتیم در رابطه با ششمین رمز از رموز ششگانه امام علی علیه السلام برای موفقیت رو دربارش بحث میکردیم، یعنی برنامه ریزی و نظم. در رابطه با موانع برنامه ریزی صحبت کردیم و رسیدیم به آثار برنامه ریزی. باز هم یه یادآوری بکنیم که بحث ما اصل موضوعش در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی بود و صحبت ما به اینجا رسیده بود که برای اینکه ما به آینده نوجوانانمون رو خوشبین بکنیم باید رموز موفقیت رو بهشون یاد بدیم، که در رابطه با رموز موفقیت رسیدیم به ششمین گام، یعنی نظم و برنامه‌ریزی. دعوت میکنم با این بحث و سرفصل همراه ما باشید و استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید، وقتتون بخیر.
سلام علیکم طول. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که خداوند متعال به سلامتی و عزتشون بیفزاید.
ان شاءالله. استاد بحث برنامه‌ریزی و نظم بود. برنامه گذشته یه چندتایی از آثار نظم و برنامه‌ریزی رو فرمودید، اما بحثمون کامل نشد که در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. خب یکی از آثارشون پیشگیری از پشیمانی هستش که یه اشاره جلسه قبل بهش شد که تکمیلش عرض بکنیم. عرض شد که از امیر علی علیه السلام در قرر حدیث 1417 میفرماید که برنامه‌ریزی قبل از انجام کار انسان رو از پشیمانی در اون کارها، در نتیجه کارها در امان نگه می‌داره. خب این نکته بسیار مهمیه. ما در مشکلات اجتماعی بچه‌ها می‌بینیم بچه‌ها برنامه‌ریزی متعددی دارن. خب این برنامه‌ریزی البته ادامه پیدا می‌کنه، ریشه میشه برای برنامه‌ریزی بعداً در شغلشون در کارهای متعدد. الان از اجتماعی شروع میشه. به دلیل اینکه به اصطلاح برنامه ابعاد مختلفی رو می‌تونه داشته باشه، گاهی نوجوان‌ها این رو نمی‌دونن چون تجربه‌شو ندارن، نمی‌دونن چون علمشو ندارن، آموزشو ندیدن. لذا والدین اگر کمتر ورود به این قضیه پیدا بکنن، خواهند دید که بچه‌ها احساس پشیمانی نسبت به خیلی از جمع‌ها رو از خودشون بروز و ظهور میدن. مثلا فرض فرمایید که در یک جمع مهمانی رو دیگه نمی‌خوان برن، میگن کاش نمی‌رفتیم. چرا؟ صرفاً به واسطه دوتا کلمه‌ای که متناسب با عواطف اونها نتونسته باشه، یا فضایی که متناسب با احساسات و علایق اونها نبوده. خب شما حساب بکنید اگر این اجتماع اجتماع مذهبی باشه، اگر این اجتماع اجتماع علمی باشه، اگر این اجتماع یه اجتماع فرض فرمایید که نوآورانه برای اونها بخواد باشه، ولی به واسطه این عدم برنامه ریزی صحیح احساس پشیمانی در حضور اونجا بکنه، معنا و مفهومش این هستش که یک نوعی گارد گرفتن در مقابل اون مراسم ها، جمع ها، نشست ها و مجلس های دوستانه و فامیلانه میشه. اینجا خیلی از خانواده ها از حضور فرزندانشون در خیلی از جمع ها محروم میشن، نمیتونن فرزندانشون رو همراه خودشون رو تو هر جمعی ببرن. مثلا خودشون میرن مسجد، بچهشون نمیاد. خودشون میرن فضای فرض فرمایید که تلاوت قرآن، بچهشون نمیاد. میرن فرض فرمایید که یک برنامه شعر و ادبیات، بچهشون نمیاد. میرن یه برنامه فرض فرمایید که فامیلی نشست دوره‌ای دارن، بچهشون نمیاد. کجا میرن؟ خیابون میگردن، دور میزنن، همینطوری میچرخن. یا نه مثلا چیزی شبیه به اون، حالا نمیگیم حتما خیابون گردی که، یه نمونهش عرض میکنم. یا مثلا گاهی خب اثر بعدی رو داره، یعنی اگر الان با خانواده نرفت، با دوستی که خیلی بیشتر از خودش نمیدونه بنده خدا، خیلی بهتر بیشتر از خودش اطلاعات هنوز نداره، طبیعی هم هست، میرن دوچار یک نوعی آرزوها و علایق دیگری میشن که ممکنه ورود به اجتماعات دیگر و مشکلات دیگر اجتماعی بشن، که این خطر هستش که بعدن نمیشه جمعش کرد. پس بنابراین در بحث این که ما برنامه ریزی میکنیم باید خیلی مراقب باشیم ببینیم این اثر رو داره یا نداره. یعنی گاهی ما برنامه ریزی میکنیم بدون توجه به این اثرش. ببینید یه وقت میگیم برنامه ریزی این اثر رو داره، حضرت فرموده داره، یه وقت نه، به این که داشته یا نداشته هم دقت میکنیم، خواهد داشت یا نه دقت میکنیم،
به عنوان خروجی برنامه.
بله، یعنی این موضوع صرفاً به عنوان این که اثرش رو آینده میبینیم نگاه نکنیم، الان به عنوان خروجیش پیشا پیش فکر روش بکنیم که این برنامه ریزی که برای بچه هامون داریم واقعاً از ورود به این مکان، از ورود به این جمع، از ورود به این اجتماع احساس پشیمانی نخواهد کرد.
استاد من اجازه میخوام یک موضوعی رو اضافه بکنم به این بحث. شما در بحث مدیریت دقیقا همین موضوع رو داریم.
درست.
که تمام برنامه ریزی ها با یک فاکتوری به نام سنجه در واقع راستی آزمایی میشه که چقدر اون برنامه‌ای که ما تو ذهنمون داشتیم در عمل پیاده سازی شده و به اون خروجی های مطلوب ما رسیده.
بله.
که دقیقا منطبق بر همین بحثه.
بله بله، بالاخره کلام معصوم همینه، یعنی کلام معصوم بالاخره شکی درش نیست و هرچی هم علم پیشرفت بکنه تازه به جزئیاتی از اون میرسه دیگه. خب خدا خیرتون بده که معید این بحث بود فرمایشتون. پس بنابراین این نکته بسیار مهمیه. ما ببینیم این دختر، این پسر، بنده های خدا با این قلب و پاکشون، با این موقعیت زیبای عاطفیشون به دام بعضی از ندانم کاری ها نیفتن. یعنی گاهی بالاخره پدر مادر که دشمن بچهش که نیست، یا بچه خودش که دشمن آینده خودش که نیست، با یه برنامه آیندهش رو داره دشمن خودش میکنه. با یه برنامه، گاهی یه تیکه ای از سخن از یه برنامه، یا گاهی یک تیکه ای از عمل از یک برنامه، اوضاع آینده او رو به هم میریزه اصلا در بحث های مختلف. خب این حالت پشیمانی موجب میشد که یک حالت فرما خاصی پیدا بکنه، یک حالت اینطوری بگیم تو ذهنش یه برنامه منسجم بشه که از این به بعد چه در ارتباط با همسر آینده، چه در ارتباط با همکار آینده، چه در ارتباط با برنامه های آیندهش یک حالت شک و تردید اینطوری داشته باشه. این خطرناکه. قرار ما بر این بود که ما بحث اصلیمون این بود که اگر بنا هست در مسائل اجتماعی امیدوار نگرش بداریم و با اراده نگرش بداریم بعضی کارا بکنیم، ما نباید کاری کنیم که اون رو برای آینده شکاکش بکنیم، شک بکنه میشود یا نمیشود، یا خدایی ناکرده حالت سوء ظن پیدا بکنه همش. پس بنابراین نکته بود به عنوان سوم. چهارم، وسیله‌ای برای تصمیم خاص یا تصمیم گیری خاص کار و اثر بخشیش هستش که در همون قرر حدیث 3095 حضرت می‌فرماید که اساس تصمیم گیری دوراندیشیه، نتیجه‌ش هم بر موفقیت پیروزیه. ببینید اینجا وقتی بحث کلمه ظفر مطرح میشه در روایات با کلمه پیروزی ما خیلی تطبیق نمیکنه، چرا که یک کلمه عامتر ظفر ما در ترجمه فارسی تحت لفظی نمیتونیم یک کلمه معادل عام اینطوری براش پیدا کنیم. کلمه ظفری که اینجا اومده در حقیقت به معنای نوعی موفقیت هستش که جمیع شرایط در کنارش هست، یعنی در حقیقت پیروزی بر نوعی خروجی های باطله، پیروزی در نوعی به اصطلاح موانع، پیروزی بر نوعی میتونی بگیم اون مجموعه عواملی که حاشیه هست اصل نیست، پیروزی بر نوعی ندانم کاری هایی هست، همه اینا را شامل میشه. پس بنابراین این نکته بسیار مهمیه. میخوام بیریم این برنامه‌مون الانی برای بچه‌مون داریم یا این که نه، این بچه‌مون برنامه‌ای که داره یه بار نگاه کنیم ببینیم برنامه چقدر برای اثر بخشیه، برای موفقیته. یعنی واقعا تست بکنیم دوستانه، رفاقتی، این بچه ما الان نیاز به این داره برنامه‌هاش رو ببینیم. برنامه من جلسه قبل عرض کردم، حتی برنامه درسی برنامه ریزی میکنه، یه بار نگاه نمی کنیم. خب تخصص نداری، به کس دیگه بدیم نگاه بکنه، یک بار برای همیشه ها، فرض فرمایی همون ماه اول مهر، یه بار با یه کسی که تخصص این کار داره یه مشورت بکنیم. آقایشون برنامه ریزی برای طول سالش این کار کرده برای این ترمش،
درسته؟
خب این درسته یا نه این برنامهش؟ خب این یک بار بیایم ببینیم خدای ناکرده برنامه ریزیش تو بحث اثر بخشی اجتماعیش به صفر نرسه یا معکوس نتیجه نده. چون وقتی این برنامه ریزیش بشه عدم موفقیت، یعنی این که عدم مقبولیت در اجتماع، یعنی عدم محبوبیت در اجتماع، بعد این بچه در مقابل اجتماعش یه موضع‌گیری درونی داره، ممکنه خودش متوجه نباشه. اجتماع معلم‌ها، دیدی گاهی میگن معلمامو خوب نیستن، یا میگه مدرسه‌مون خوب نیستن، میره مدرسه دیگه. این طرز میکنه، خیلی اتفاق افتاده ها. نه، آسمان همینجا بری یه رنگه. یه بنده خدای گفت که من یادم میاد دوره راهنمایی و دبیرستان رو، گفتم چطور؟ گفت هر مدرسه میرفته میدونم ای بابا معلم همون مدرسه قبلیه اینجا هم درس داره. یعنی مثلا ریاضی رو تو مدرسه الف روزه دوشنبه درس داره، خب برای پر کردن موظفیش قاعدتا باید مدرسه دیگر میرفت. خب رفت اون مدرسه دیگه، مثلا یه دو واحدی دیگه اونجا گرفته، فرض فرمایید 4 واحد اونجا گرفته مثلا، بعد عد میرفته سر کلاس اینم دوباره نشسته. پس شما ببین این معلم اینجا هم همونه، معلم مدرسه هم همین مدرسه است. تو دانشگاه هم همین زیاد اتفاق افتاده. بعضیا میگفتن که ما میخوایم انتقالی مهمانی بگیریم، از کجا؟ به فلان دانشگاه. بعد از مدتی میگفتین چه خبر؟ گویه چی؟ همون استادان، همون استادی که اینجا داشتیم اونجا هم هستن. پس ببین خودت کجایی. حالا سوال من اینه، این معلم تو همین کلاس که 20 نفر مثلا 30 نفر دانش آموز داره، چرا این 5 تا اینطور با مهارت، با خوشحالی، با امید موفقیت کاملو دارن؟ شما نه. معلم همون معلم، تخت سیاه همون تخت سیاه، وایت بورد همون وایت بورد، صندلی همون صندلی، یعنی هم مثل همین، همه استفادهتون یکیه، فضا همون فضاست، ورود و خروجی در همونه، لامپ همونه، نمیدونم بخاری همونه. خب چی شد؟ چرا بایستی که فرض کنیم از این 20 نفر 10 نفرش اینطوری خوب جلوه میکنه، 10 نفرش متاسفانه اینطوری میفته؟ پاسخش اینه. یکی از موارد مهم این که توی این اجتماع 30 نفره این 10 نفر ضعیف شدن، مردود شدن، از دوره دایره موفقیت خارج شدن، عدم برنامه صحیحشونه. وگرنه اینا چش دارن، اونام چش دارن، اینا گوش دارن، اونام گوش دارن، اینا حافظه دارن، اونام دارن، اینا هوش دارن، اونام هوش دارن.
بله.
هیچ موقع نمیگیم بگیم بچه ما کم هوشتر از اونه. بارها عرض کردیم کسی که به هنجار، یعنی همین که 700 گرم مخ داشته وارد این مدارس عادی شده، معنا و مفهومش اینه که میتونه بو علی سینا بشه، فارابی بشه، بو ریحان بیرونی بشه.
یه بقیهش به تلاش خودش برمیاد.
ولی تلاش خودشه، ادیسون بشه، نمیدونم بابا. آخه خیلی از این افراد، انشتین، شما نمرات دوره تیزو نگاه کنید چقدر مشروطی داره، اما تلاش کرد موفق شد. یعنی راه را پیدا کرد، راهنما پیدا کرد.
و استاد یه نکته ای هم که من یه جورایی از بین صحبت شما بول گرفتم این رو، این که گذشته ما دلیلی بر آینده ما هم نیست
اصلا.
یعنی بعضی از دوستان به خاطر اینکه حالا مدرسه شون یا اصلا تو کل دوران تحصیلشون قبل از دانشگاه شاگردان زرنگی نبودن، نمره‌های خوبی نداشتن، فکر می‌کنم مسیر همینه دیگه، در حالی که تمام صحبت ما اینه که با برنامه ریزی میشه تغییر مسیر داد.
کاملا همینه. یعنی واقعا اصلا اونی نیست که بگیم آیندهمون همین الانمونه. ما میتونیم لحظه به لحظه تغییر ایجاد کنیم، لحظه به لحظه، چه برسه به هفته به هفته، ماه به ماه. برای همین هم عرض کردیم، بارها هم عرض کردیم، این که بعضیا میگن استعداد سنجی میکنن آینده چی میشه، اصلا درست نیست. شما داری الانو میسنجی،
الانی که منطبق بر گذشته
است. والان که اگر ایشون درست خوب یادش بدی، چند روز پیش یه بنده خدایی گفت که من چندین سال زبان میخوندم ولی هیچی نفهمیدم، هیچی هم نمیتونستم حرف بزنم. آخر یه بار مجبور شدم برای یک واقعی باید زبان رو یاد میگرفتم. به یه بنده خدایی گفتم که میخوام زبان یاد بگیرم ولی چندین سالم کلاس رفتم هیچی یاد نگرفتم. ایشون یه خنده کرد ولی چیزی من نگفت، گفت یه استاد بهت معرفی میکنم. گفت این استاد اومد، گفت شاید باورتون نشه، الان پنجمین جلسمه ولی راحت حداقل میتونم بگم راحت همین مسائل دم دستی با استادم را دارم، با همون زبانی جدید دارم صحبت میکنم. چرا؟ یک، همون توان قبلی تو همین توانت بوده، توان پس دارید، نمیتونی بگی توانم نه، پس توانو دارید. یک، دو، قبلا بلد نبوده اید یا کار نمی کرده اید، الان کار میکنید. سه، ممکنه قبلا استاد ازت کار نمیکشید، از اون کار ازت میکشه،
مثلا روش استاد غلط بوده،
روش استاد قبلی غلط بوده، این درسته. گو همش درست، هم روش قبلی غلط بوده، هم از من کار نمیکشیده، هم خودم هم کار نمیکردم، اما الان هم خودم کار میکنم هم روش استادم، اصلا تفاوت داره. مثلا ایشون رو لغت کار میکرد، اون کار نمیکرد. مثلا تو ترکیب ها ایشون کار میکرد، اون کار میکنه، ایشون کار نمیکرد. ببینید اینا نکته است. میخوام این عرض بکنم به، چون نزدیکیم به کم کم به یه فضای جدیدی از موقعیت سال زندگی ما آدم ها دیگه، یعنی شهریور که میشه، کم کم یه فضای دیگه میشه. در خیلی از کشورها بحث شروع سال تحصیلیه، در خیلی از کشورها شروع سال تحصیلی هست که هیچ، شروع موقعیت سال بعضی از مسائل فرهنگیه. مثلا بعضی ما کشورهای مسلمان تو بحث به سال قمری قرار میگیریم، ما اول بحث محرم شروع میشه، سال اول قمر، یعنی اول ماه قمری شروع میشه سفر و امثال، یعنی بعد یه فضای فرهنگی جدید میشد میاد. توی فضای فرهنگی جدیدی که از رجب و از شعبان و از رمضان و از ذوالحجه جدا شده، چه تفاوتایی میتونه داشته باشه؟ برای بحث مسیحی، بحث میلادی، سال فرهنگی خاصش تو اون موقعیتاش داره شروع میشه. یعنی یه بحث تقویم شمسی داریم، یه بحث شمسی میلادی به تعبیر یا قمریش و به سر نوع دیگرش داریم. ببینید یه نکته بسیار مهمه، علاوه بر اون بحث مدارسه، بحث دانشگاه هاست، بحث فضا، فضای نوع کار، اصلا نوع کار. شما حساب کنی یه برادر کشاورزه، فضای کشاورزی فضای جدیدی میشه، اصلا از بحث درو و برداشت اینا بحث کاش شروع میشه، یعنی فضا جدید میشه. تو بحث فرض فرمایید که تجار شکل دیگه پیدا میکنه. خب ببینید برای همه میخوام عرض کنم تو این شرایطی که پیش بیاد ما خودمون رو فردی دیگه باید بدونیم، بچه‌مون رو فردی دیگه باید بدونیم. نباید به قول معروف برای بعضی کارها فکر بکنیم ولی به این مهمی بی توجه باشیم، خدای ناکرده. خب پس بحث سر اینه، اساس تصمیم گیری، دوراندیشی و بساس به اصطلاح کار و اثر بخشیش برای آینده، ببین چقدر تو برنامه‌مون هست، برنامه بچه‌مون هست. عرض کردیم حداقلش مثال زدم دست تحصیلیشه، ببینید چقدر این برنامه صحیحه و یه اهلش مشورت بکنیم، اگه خودمون میدونیم خودمون نظارت بکنیم. البته بنام نیست ما همه چیز رو خودمون بدونیم، بله. برای همین حالا یه نفر فرض فرمایید نجار خوبیه، باید با اون در بحث نجاری مشورت کنیم، یکی پزشک خوبیه، یکی فرض فرمایید نقاش خوبیه، یکی طراح خوبیه، یکی خیاط خوبیه. خب حالا تو این بحث هم همینه، هممون که برنامه‌ریز خوبی نیستیم، با کسی که برنامه‌ریزی بلده تو این قضیه بهش بگیم.
برای بحثایی مثل تحصیل که همه پدر و مادرها درگیرش هستم و قطعا دغدغه‌مند. آیا چکلیست خاصی هست که پدر و مادرها بتونن بر اساس اون چکلیست روند فرزندشون رو بررسی
کنن؟ دقیقا هست، انشالله تو برنامه بعدی میرسیم عرض کنیم برای اینکه بس قاطی نشه. قطعا باید این کار بکنیم، چون ببینید هر کاری چکلیست نداشته باشه ابتره.
بله.
هر کاری ها باید چکلیست باشه، نباشه جا میفته. چرا؟ چون این دنیا دنیاییست آدم را به خودش میگیره و میبله. بر اساس اون چکلیست ها هست میتونیم چیکار کردیم چیکار نکردیم خود زندگیمون. اگه چکلیستی نداشته باشیم خیلی چیزا فراموش میکنیم. مثلا نیت کردیم توی این به اصطلاح موقعیتی که الان تا محرم هستش و بعد رو فلان کنیم، حالا یا مثلا بعضی از همون 40 روز قبل دیگه، یعنی تا الان میشه مثلا 23 روز قبل نیت کردم مثلا حتما زیارت عاشورا رو بخونم که به اصطلاح 40 روز باشه، یا نه الان بحث دهی اول ذی‌الحجه هستیم و با ادنا را نمازش بعد از نماز مغرب خونده بشه، یه آیه است دیگه، این یه آیه خونده بشه که ثواب همه حجاج رو ببرن تو همه اعمالشون. ولی در اثر اون چکلیست مدار نبودنش یادش میره، نمیدونه این کار کرد یا نه.
درست.
اون زیارت رو یادش میره، این نمیدونم. اما یکی هست نه، از صبح کابا میشه تا آخر شب تمام کاره مالیش، کاره عبادیش، کاره اجتماعیش، کاره عاطفیش، کاره ارزان، همه اینا به روی نظم داره پیش میره، چون براساس چکلیست پیش میره. بعد تو هر کاری هم چکلیست خاص خودش وجود داره، مثلا اون تحصیلی که فرمودید.
بله.
و این چه مقدار میتونه توی خب من وقتی که برای خود سازیم چکلیست نداشته باشم، خب معلومه نمیتونم واقعش مسلط بشم در خیلی از چیزها و نمیتونم اثر بخش باشه برنامه. مثل چی؟ مثل برنامه خانواده. خب چکلیست نباشه، من بزرگترین گناهان کبیره رو موقع مرتکب خواهیم شد دیگه. چون ببین خیلی از گناهان کبیره داریم، بزرگترین گناهان کبیره تو خونه اتفاق میفته. یعنی همسر نسبت به همسر خدایی نکرده ظلم بکنه. با چی؟ با کلام. همین با کلام بهش ظلم بکنه، این بزرگترین گناه کبیره است. بعد جالبه گناه کبیره حق و ناسیه، خدا هم هیچ کارش نمیتونه بکنه چون در اختیار خدا نیست، مگر اینکه این همسر او را ببخشه. خب آیا میشه؟ این اتفاق میفته یا نه نمیفته؟ خیلی خطرناکه. خب این معناش اینه که چکلیست نداره، نمیدونه واقعش. اگر الان تو فضای روحی و معنویش شخصی آرام نیست، شخصی در حقیقت میشه گفت که خوش روحیه و امیدوار نیست، مال اینه. ما قرارمون بر این بود که بگیم ما به عنوان یک مسلمان خودمون رو تطبیق بدیم با برنامه ها و چکلیست ها دیگه. خود به خود اون موقع وقتی کسی ما رو نگاه میکنه میگه اینا کیان؟ مسلمانن. اسلام معرفی میشه. ما بالعکسه، میایم با لفظ اسلام رو معرفی میکنیم. این اشتباهه. اسلام اینه، داره این مطالب رو میگه، میگه ما خودتون رو تطبیق بدید با اینا.
بله.
پس این مرد، اینم از به اصطلاح چهارمی. اما پنجمی اثری که باید دنبالش بگردیم توی این رفتارهای بچه‌مون، تو رفتارهای مخصوصا از کم اجتماعیش، مقابله با به اصطلاح تهدیدات و رفع اونهاست. این برنامه چقدر به تهدیدهایی که تو روابط اجتماعی هست میتونه مقابله بکنه پیش نیاد. حضرت در همون قرار حدیث جلد 1 صفحه 74 هستش، میفرماید با نگاه کردن به پیامدهای کارها یک ایمنی از هلاکت حاصل میشه. ما گاهی حواسمون نیست که در حقیقت این بچه وقتی توی این جمع میره یه نوع تهدیده. مثل چی؟ اعتیاد یه تهدیده. اعتیاد جالبه، خیلی از افراد میگه بچه ما اینطور نمیشه. مثل این بحث کرونا که اخیراً خیلی میگن ما کرونا نمیگیریم، بعد یه دفعه وقتی گرفت میگه آی مردم ما فکر میکردیم نمیگیریم.
بله.
مثل راننده‌ایه که تصادف میکنه تای دره، میگه ما فکر میکردیم واقعش میتونیم رانندگی، ما دیگران چپ میکنه ما چپ نمیکنیم، که دیگران شاخ به شاخ میشن با این ماشینی دوچار مشکل ما که نمیشه. چقدر آدمای الان داریم بندهای خدا مشکلات عدیده تصادف اتومبیلی دارن و قطع نخا هستن، میگن که ما واقعا فکر میکردیم تصادف نمی کنیم. یا چقدر آدمایی داریم بچه هاشون به مواد مخدر اعتیاد پیدا کردن یا به مشروبات الکلی بیش از حد استفاده کردن، دچار مشکلات خاص شدن، بینا نگاه میکنن میگفتن ما میگفتیم بچه ما هم چیزی نمیشه که. ببینید اینا تهدیده. تهدید اگر تبدیلش به یک فرایند دیگرش نکنیم همیشه تهدیده. یعنی چی؟ یعنی بسترش رو باید عوض کنیم. تهدیده با بستر عوض کردنشون عوض میشن. بستر اعتیاد بچه ما چیه؟ جمعه، اون اجتماعه، مشکلات اجتماعی طوریه دویجه پیش میره. بستر اعتیاد به نوعی ارزم بزرگ شما شبکه‌های انحراف دهنده ارزم بزرگ شما مجازی و اقتصادی با هم، این هم برنامه اجتماعیه. او بستره، به دام اون بستر وقتی بیفته این مشکل اجتماعی خودشو میبلعدش، این نوجوان رو، جوان رو، بعد آدم بزرگتر رو. لذا اینو باید تو برنامه میتونه تغییرش بدیم. ما همش نمیتونیم به بچه بگیم این کارو نکن، این کارو بکن، و این خطرناک هم هست. البته
اینم هم پیرو به همون صحبتیه که فرمودید، ما صرفا نگیم نکن، بهش راهکار بدیم.
صرفا نگی مؤدب باش، صرفا نگی آدم زرنگی باش.
این مؤدب بودن و زرنگ بودن چه شکل
تعریف داره؟ یه راهکار داره، کمی برنامه هاست. به بچه ما فقط نگیم که آدم عاقل باش، ما فرایند عاقل شدن برای ایجاد کنیم.
درست.
در دنیای زندگی میکنیم آقای رضوانی، در آینده هرچه پیش بریم به انسانهای عاقل نیازمندتریم. شما دنیا را نگاه بکنید، چه اوضاعی از نظر روابط اجتماعی با هم هست دیگه. حالا بعضی جاها که فریاد تمدن اینها میدادن، مثل آمریکا و فرانسه و انگلستان و کجا، این روابط مردم الان نگاه کنید چی شده، روابط مردم با حکومت ها چی شده.
بله.
و خیلی روابط با کارفرما چی شده. چرا اینو میگیم؟ روابط تو خانواده ها ببین چی شده. یا آمارای وحشتناکی هفته گذشته از نوع در حقیقت درگیری های درون خانوادگی در این کشورها منتشر کرد، دادستانی اونجا. خب این دیگه آمار روزنامه نیست که بگیم غلطه، تبلیغاتیه. یه شبکه خبری نیست که بگیم منبعش، آمار رسمی دادگستریشون، دادستانیشون. دادستان اومده هم ابلاغ کرده.
بله.
خب این یعنی چی؟ این اجتماع خانواده که دیگه مال هم هستن، چرا به اینجا میرسد که به جون هم میفتن اینطوری؟ بستر اینه. توان عقلی، توان خداجویی تو وجود انسان هست، پرورش داده نمیشه در همچی جاهایی. اگر انسان خودشو در محضر خدا دید، همه چی رو از اون دیدگاه بهش نگاه کرد، میاد نگاه میکنه این که طرف مقابل نشسته کیه، بلافاصله به عنوان اینکه خلیفۃ الله است، اینکه روح خدا در وجودش هست، فضای ذهنی چیز دیگه میشه،
نگاهش عوض میشه.
احساس میکنه همین لحظه من بایستی که نگاهم نگاه این باشد که خدا میپسنده. این نوع شرایط، این نوع فضاها کی به وجود میاد؟ نیاز به پرورش داره. اون تهدیدهایی که برای از بین بردن این نگاه هست، باید اون فضاشو عوض بکنیم، تبدیل به فرصت برای رشد این افراد بشن
که در بستر برنامه‌ریزی اتفاق
میفته.
خیلی عالی استاد، اگر مایل باشید یک فاصله بگیریم برگردیم. همچنان با شما هستین دوستان عزیزم، بریم یه بخش رو ببینیم برمیگردیم. بفرمایید.
شود زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی چمن از رخ تو روایتی شکر از لب تو حکایتی چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی علی یا علی 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 تو شهر علم نبی دری تو ز انبیا همه برتری تو غضنفری و تو صفدری چو میان معرکه جا کنی تو زنی به دوش نبی قدم فکنی بتان همه از حرم حرم از وجود تو محترم ز صفا صفا تو صفا کنی تو مراد من تو نجات من به حیات من به ممات من چه زیان برم چه ضرر کنم تو برابری و عطا کنی اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا
بله خیلی ممنون و متشکرم از دوستان عزیزم در پشت صحنه با این ولیه بسیار زیبایی که پخش کردن. تشکر از همه شما بزرگواران که همچنان برنامه خودتون رو تماشا میکنید. مثل همیشه تأکید میکنیم که بخش دوم برنامه اختصاص داره به پیام‌ها و سوالات و تماس‌های شما عزیزان. عیار این برنامه قطعاً با این پیام‌ها و ارتباط بالاتر میره. ممنونم که با برنامه خودتون در تماس هستید. پل‌های ارتباطی برنامه هم دقیقاً برای همین موضوع مهیا شده که میتونید با برنامه خودتون نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو در میون بگذارید. جناب آقای طاهری از کرج پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت حاج آقا سلام عرض می‌کنم.
سلام. بفرمایید آقای طاهری.
خسته نباشید. حاج آقای کرمی، عرضم خدمتتون من یک دو هفته پیش از خدمتتون پرسیدم که بچه‌م بیش‌فعالی خیلی شدید داره، پرخاشگری خیلی شدیدی داره. شما یه چند تا سوال پرسیدین، گفتین ایشون یه نابغه هستن. من میخوام بگم درسته، حالا من همه حرفا شما رو قبول دارم، از هوش خیلی خوبی برخوردار هستن، بچه خیلی باهوشی هستن، ولی در این حال بچه خیلی ساده‌ای هم هستن، زود گول می‌خورن، پرخاشگری خیلی شدید دارن، حرکاتشون دست خودشون نیستش. یعنی وقتی میره با دوستای همسن سال خودش یا بزرگتر یا کوچیک‌تر بازی می‌کنه، پرخاشگری شدید داره. تو خونه همینجور با من با مادرش پرخاشگری خیلی شدید داره. عرضم خدمتون مقاومت میکنه در مورد قرصایی که روان پزشک بهشون دادن، نمیخوره قرصای ریتالین ریتپیردون، ولی قرصایی که حالا بهشون میدن نمیخوره، بخاطر اینکه جدی میگن خواب میفته و یا مثلا میخوان جنبوش بیشتری داشته باشن. میخواستم یه راهنمایی کنیم ببینم چه کار باید بکنیم که حداقل این قرص رو بخوره، حداقل یا اینکه مثلا روش
مداواشون چجوری
هستش و چجوری میتونیم اقدام بکنیم. ممنون میشم ازتون.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر جناب طاهری، ممنون از تماستون. استاد در خدمتتون هستیم.
ببینید اینکه پرخاشگری میکنه یا اینکه ساده هستش، زودگول میخوره، همه اینها یک بعد مهمش پرورشه و از همه مهمتر گاهی عادته. یعنی یه روشی رو، یه روند پرورشی رو عادت میکنه، به همون شکل بار میاد گاهی انسان، گاهی نه. اینطوری اصلا گویا پرورش داده شده، نه اینکه عادت بگه، پرورش داده شده. چرا؟ مراقبت های گاهی ما میکنی این ثمرش میشه اون. مثلا این برنامه است دیگه، هر برنامه ما برنامه ریزی بکنیم، به اصطلاح طراحی کنیم، یه اثری داره. این برنامه به اصطلاح برخورده با یه بچه میتونه یک اثرات خاص خودش رو هماهنگ با اون چی که ما انجام میدیم یا بیان میکنیم یا انتظار داریم به عنوان ثمرش به وجود بیاد. پس بنابراین بحث پرخاشگریش دلیل بر این نیست که ایشون برمیگرده به این که این بیماری رو داشته باشه. باز من تاکیدم روی اینه. این که میفرماید باهوشه تایید کردن، ما عرض کرده بودیم جلسه قبل،
این قرص هم لازم نیست بخورن؟
نه، عرض کردم خدمتتون. منتها چرا پزشک قرص میده؟ خب وقتی پدر مادر یه مجموعه ای از مطالب رو بیان میکنن، پزشک میاد کمک میکنه گاهی، یعنی کمک میکنه برای اینکه مثلا از این پرخاشگری آسیب نبینه بچه. و اگر راهی دیگه هست که این وظیفه پزشک دیگه نیست، وظیفه روان درمانه، وظیفه همین برنامه های این چنینیه که در خدمتشون هستیم. چون ببینید یه وقت اینه که اون کمک میکنه، یه وقت هست نه، بناست که ما بگیم آیه پزشک مثلا کمک میکنی یا درمان قطعی میکنی، بستگی به نوع بیماریش داره. ما نمیتونیم براش تعیین تکلیف کنیم، او باید خودش تشخیص بده. الان ایشون داره این داروی رو که میده برای چیه؟ برای آرام بخشیشه، برای درمان که نیست. جلسه قبل هم عرض کردیم این نوع برنامه ها، چند نوع بیماری ما داریم داروی درمانی ندارن، روان درمانی باید بشن، از این طریق درمان میشن. پس بنابراین حالا مثلا مثال بزنیم، نمیشه با قرص دروغگویی نفر رو درمان کرد، نمیشه با شربت و قرص غیبت کرده این نفر رو درمان کرد که
بله،
نمیشه با قرص و دارو فرض فرمایید که حسادت این نفر درمان کرد که میخوام این عرض کنم. پس بنابراین این نوش پرخاشگری، باید بگیم چرا پرخاشگری میکنه، علت چیه؟ خیلی راحته، گاهی پرخاشگری به واسطه اینه که ایشون به واسطه اون نابغه بودنش احساس میکنه بابا این بچه داره وقتش تلف میکنه، زور بهش میگه نباید اینطور باشه، میگه با من اینطوری بازی کن، ایشون باید با بزرگتر از خودش بازی کنه، اعصابش به هم میریزه. گاهی اینطوریه، گاهی ما یه جایی بازی بردیم، یه جایی قرارش دادیم برای بازی کردن که اصلا این در حد خودش نمیبینه، اینه که عصبیش میکنه. مثل میمونه ما یه آدم بزرگسال رو بگیم که شما بیام هستین 14 پا با را برو بازی کن، یه پا میشه تیپ کشیده گوش آدم میخوابونه، یعنی دیگه از عصبانی عور میکنه، ما چیکار داریم میکنیم؟ مگه من بچه هم؟ اصلا ایشون این طوری هن. یعنی بچه، من تبریک بهش گفتم با آقای طاهری، گفتم واقعا خدا را شکر بکنید که با اون نشانهایی که شما فرمودید بچه شما لایشوک در یه شرایطی است که شما افتخار آینده شما و مملکتته، واقعا افتخاره، بذاریم تو مسیر کار کنه. حالا اینجاست که پرخاشگریش میتونه، پس این با افرادی که باش بازی میکنن نمیتونن همراهی باش بکنن، به همین خاطر پرخاشگری میکنن. نه، نوع وسیلهایی که در اختیارشون هست در اون حد نیست، گاهی اینه گاهی نه، ما نوعی محدودیت هایی که براش ایجاد میکنیم تو اون بازی ها، تو این با این بچه ها، خوبی میخواد طور دیگه بازی کنه، مدار جلوتر از اونا نمیشه، ما داریم کنترلش میکنیم. گاهی کنترل کردنش، نباید کنترلش کنیم تو این زمینه ها. آیشون یک چارچوب بدنی قوی داره، انرژی قوی هم داره، میخواد آقا الان از این میز به اون میز بپره اون ور، بعد یه معلق هم بزنه، بعد بزنه زیر توپ سوت بکنه، بعد همون لحظه یه دونه فرض فرمایی میوه هم بخوره. آقا بشین سر جات چه خبرته؟ نه آقا، این انرژی داره، این از اون بچه هایی نیست که مریض نیست، توانمنده، مشکل نداره، توانمنده، توانمندیشو باید به خرج گرفت، برنامه‌ریزی کنی برای استفاده از توانمندیش. خب بفرستید یه جایی که کار ورزشی مثلا پردامنه دوندگی داشته باشه براش، مثلا یه مقدار اینطوری، یه مقدار توی یک کار آموزشی که وقت و انرژیشو بیشتر بگیره، که همراه با بازی باشه، چون کودک باید همراه با بازی باشه. اینا هر کاری که با همراه با بازی باشه براشون خوبه. پس اینم دوم، محدودش نکنیم، بلکه بر کارهایی که همراه با بازی باشد و بتونه خودش رو نشون بده آزادش بکنیم.
بله.
نکته سوم اینه که ایشون به دلیل این که خودش میفهمه نیاز به دارو نداره مقاومت میکنه. برای این که این کار پیش بره دارو رو هم مصرف بکنه مقداری، ما مثلا یکی از جاهایی که بتونه براش خوشایند باشه، مثلا عرض کردم فضایی که بازی خوبی براش ایجاد میکنه، به عنوان این که این داروات باید بخوری شرطیش کنیم، اینجا شرطی استثنان اشکال نداره، اینجا شرطی استثنان اشکال نداره، شما اگه این داروت بخوری میذاریم همچون جایی بفرستیمت، همچون جایی میذاریم بگریم، و بعد از چند روز یه آرامش بیشتری داره. حالا اون موقع است میتونه خودش بفهمه که چطور، یعنی تا آرامش پیدا نکنه نمیفهمه. آرامش که پیدا کرد میگیم که ببین، شما یه چند روز که داروت خوردی تونستی بری این بازی‌ها رو بکنی، پس داروتو خودت بخور، به وقت بخور، تا ما برنامه‌های دیگری برات طراحی بکنیم. آروم آروم هی برنامه‌های تشویقی که اصطلاح بهش میگن تقویت مثبت. برنامه‌های تغییر در تقویت مثبت. کتاب‌های روانشناسی این که بحث کرده فراوانن، میتونن بیان خودشون مطالعه بکنن، تطوان تغییر در رفتار با تقویت مثبت. هیچ نوع به نوع تقویت مثبت اینطوری بکنن. این کار اگه اتفاق بیفته هم پرخاشگریش از بین میره، هم داروش مصرف میکنه، هم از اون طرف عرض کردم هر چند نیازی نیست به داروش، ولی در این حال اصرار خانواده است میخوان مصرف کنه مصرف، ولی خب برخه عرض کردیم این از راه پرورش و به اصطلاح رفتاری باید اون کنترلش رو تنظیم کرد. راهش چیه؟ علاوه اینایی که گفتم، با بچهای پر انرژی، با بچهای با استعداد و با ما مربی که بتونه ازشون خوب کار بکشه همراه بکنیم. خیلی زود اینا یک سال دو تا کلاس رو راحت میتونن بخونن، قدرت حفظ کردنشون بسیار قویه، کار حفظ کردن مثل حفظ قرآن، مثل حفظ حدیث، حفظ شعر راحت میتونیم بهشون بدیم و امثاله ها.
خیلی عالی استاد، ممنون، متشکرم. یکی از بینندگان برنامه برای ما یک فایل صوتی ارسال کردن، این فایل صوتی هم بشنویم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان شبکه ولایت، همچنین حاج آقای محترم. من از افغانستان هرات مزاحم شدم، شهر هرات. میخواستم یه سوال از حاج آقا داشته باشم که من یه مادر هستم و دارم سرپرستی فرزندان به عهده خودم. میخواستم از حاج آقا بپرسم که بهترین سن ازدواج برای یه دختر چه سنیه؟ چون میخوام اینو خود دخترم بشنوه و بهتر بفهمه که بهترین سن برایش چه سنیه که میخواد ازدواج کنه، چون خواستگار داره و از نظر من این برام خیلی مهمه. و همچنین مشوره هایی هم میخوام بدن برای جوانایی که در همین سنهای 19 و 20 و 18 هستن، به آینده چجوری فکر کنم، به زندگیشون. خیلی تشکر از شما، ممنونم از همه شما، التماس دعام داریم از همگی. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی عالی، ممنون و متشکریم از این بیننده بزرگوارمون. استاد میشنویم، من سوالیه که دغدغه خیلی هست.
بله، حقیقتا نه در شرع مقدس و نه در پژوهش‌های علم تجربی چیزی که به عنوان سن مطرح بشه نداریم. اینی که بعضی از افراد عنوان سن مطرح میکنن، این از بی‌اطلاعی از شرع و از بی‌اطلاعی از پژوهش‌های تجربیه. چرا؟ ببینید، دختر در سن 9 سالگی بالغ میشه. این بالغی به معنای این هستش که زمینه این که این بتونه در آینده ازدواج بکنه رو داره به دست میاره. چون که پسرم تو سن 15 سالگی داره بالغ میشه. اما در اسلام عزیز یه بحث داریم که کلمه رشید و رشیده مطرحه. یعنی اگر دختری رشیده شد به معنای این که قدرت فهمش، ادراکش، عقلش رشد پیدا کرده که بتونه با فردی خارج از خانواده خودش به عنوان فرد جدید روبرو بشه، زندگی بکنه، تعامل داشته باشه، درگیر نشه، ظلم نکنه، ظلم نبینه، ما بدون تعارف فرض کنیم در دنیای امروز بیش از زمان جاهلیت به زنان ظلم میشه در خیلی از جاها. یعنی اگر در زمان قبل از اسلام دختران را زنده به گور میکردن، امروزه به شکل کاملا مدرنی هم دختر هم زن زنده به گور میشه بدون اینکه تو خاک بسپارنش. داریم واقعا. یعنی فضای ظلم به بانوان در اکثر کشورها، خصوصا کشورهای مدعی به اصطلاح تمدن و مدرنیته شدن و امثالهم، بیش از حده. خب در یه همچون شرایطی یه دختر خانومی که تازه پا تو فضای سنی گذاشته، سن آرزوهاست،
بله،
سن در حقیقت خوشبختی هاست، باید ورق بزنه بسازد و ورقش بزنه روز به روز، سن در حقیقت رسیدن به نوعی درستی ها و پایه ها برای آینده است. چون وقتی بحث ازدواج مطرح میشه، او در حقیقت سنگ بنای 50 سالگی و 60 سالگی و اینا که دوره کهولت داره شروع میشه باید بذاره دیگه. ببینید فضای اینطوریه. خیلی از بانوان الان به ظاهر متحرکن، در به داغونن، واقعا در به داغونن، از استخون درد بگیر تا بحث سردرد و عصبانیت و استرس و عرضم به حضور شما چه خبره؟ با ما نیمدیم این دنیا برای این که اینطوری زندگی کنیم که 124,000 پیغمبر اومده، شوخی نیست.
باید.
چرا ما بی توجهیم؟ 14 معصوم والا مقام خدا برای ما قرار داد، چرا بی توجهیم؟ دستور برای ما هست. بابا تو این دنیا نگیم نیست، آدمایی هستن که با سلامت زندگی میکنن، واقعا با سلامت زندگی میکنن. وقتی که با مشکلات روبرو میشن، اینقدر حالا دیشب یه جایی به اصطلاح یک مهمونایی بودن، این سلیار نرگس رو که میبینه بل اجبار میدیدیم، یکی دیدم که گفت این شده پیغمبر خوبی ها این دختر. گفتم چطور مگه؟ گفت که ناراحتی میاد، این میاد آرامشش میده، نمیدونم نگرانی برادر میاد آرامش میده. گفتم نه، حالا یه بار یه نویسنده اومده یه بنده خدا چیز درست که شما نزنید تو ذوقش. خیلی از آدم ها داریم واقعا اینطوری هم آرامم، امیدوارم، امید دهنده هم، آرامش دهنده هم. پس بنابراین به این خواهر بزرگوار عرض میکنم بحث سن رو ملاک قرار ندن برای شروعش. چون یه وقت خاص میگن این با این سن با این آقا ازدواج بکنه، اون بحث دیگری هست، اونم الان عرض میکنم. این کسی در شروع ازدواجش آیا 15 سالگی باشه، 18 سالگی باشه، 25 سالگی باشه، 30 سالگی باشه، بحث سر اینه که ایشون چه مقدار فهیم الان، چقدر میتونه زندگی رو اداره بکنه. یه نکته است، یه نکته هم کنارشه، یه نکته هم کنارشه که الان تو این شرایط زمانه ایشون اگر فرض کنید تو 18 سالگی ازدواج کرد، از بعضی از فواید روزگار عقب میمونه یا نه. اگر همراهش میتونه همراهش داشته باشه، مثلا همراهش تحصیلش هم ادامه بده، میتونه، اشکال نداره. اینا هم یه نکته هاییست که بحث تکمیلیشه. پس بنابراین الان متوسط سنی رو که مطرح میکنم معمولا بین 20 تا 24 25 ساله رو میگن دیگه از اونور تأخیر نیفته. این که میگن تأخیر نیفته، این بحث شرع مقدس نیست. یک، یعنی از 25 سالگی تأخیر نیفته، اصلا بحث شرع نیست.
بله.
چون سن مطرح نکرده، چون از اون فرمود که اون موقعیت رو نگه بداره، عاقل بشه، توانمند بشه، شوهرداری بکنه، همسرداری کنه، بچه داری کنه، در این حال خودشم خورد نکنه، داغون نکنه، امیدش ناامید نشه، به جای خنده گریه نکنه. بحث سر اینه.
بله.
پس یه نکته است. اما از اون طرف هم بحث سر اینه که علم تجربه امروزه میگه که دخترای امروزه حدود بین 20 تا 24 سالگی 25 سالگی در خیلی از کشورها توی فرایند جدید آموزش‌های جدید قرار می‌گیرن. تو این زمینه‌ها میتونن مثلا 20 ساله بعضیش راحت می‌فهمن، راحت هم توانمندی اداره زندگی داره، خوب ازدواج کنه، اما مطالب بعدیش هم تکمیلیه، مثل سوادشون هم سالو. پس بنابراین اینا رو باید کنار هم قرار داد. هیچ موقع بعد یه وقت میگن آ شوهری براش اومده مثلا ایشون 20 سالشه او 30 سالشه، میگیم هیچ وجه. ای بله، اسلام برای این بحث داره، علم تجربه هم یعنی روانشناسی هم سال و جامعه شناسی هم برای بحث داره. آ ایشون مثلا 24 سالشه او 32 سالشه، اصلا فاصله بین سن دختر و پسر برای ازدواج یعنی زن شوهریشون متوسطی که خیلی خوبه روش میتونیم مانور بزنیم بین 2 سال تا 4 ساله. حالا اگه هم سن باشن چه اتفاقی بیفته؟ خوب دیگه خیلی خوب. اگه 1 سال فاصله افتاد خیلی خوب.
استاد رو میزان رشد عقلی طرفین هم ملاک هست اینجا؟
بله دیگه، اصل اونه، اصل رشد عقلی طرفین.
یعنی ممکنه که هم سن باشن اما از نظر ذهنی کاملا گپا برن، این خوبه، اشکالی نداره. چون معمولا حالا اینو میگن اگر اشتباه شما بفهم، مثلا میگن آقا بزرگتر باشه چون رو میزان رشد عقلی خانم ها بعضا ممکنه بیشتر باشه.
اصلا اینطوری نمیشه گفت.
اینو میگن، من نمیگم بلی درسته، به عنوان عبارت درست نمیگم، میگم که شما تاییدش
اصلا درست نیست. اصلا دو میدونی چرا درست نیست؟ سرچ کردم، نه منبع شرعی دارش دارم، نه منبع علم تجربه،
یک باور غلط،
یه باور غلطه که متاسفانه اینطور نسل به نسلم چرخیده. ممکنه یه خانمی توی سن کمی بسیار خوب بفهمه
و برعکس،
و برعکس شما یا آقایی دونه و برعکس شما. نه اینا متاسفانه باید موردی بهش
درست. خیلی عالی استاد، تشکر. سرکار خانم آزاد در رابطه با خواهرشون سوال دارن و فرمودن که خواهرم برای درس خواندن در رشته تجربی از استاد میخوان که بفرماین چطور برنامه ریزی بکنن تا بتونن درست و دقیق برای موفقیت در کنکور بتونن برنامه خودشون رو پیش ببرن و از چه زمانی کلاس‌های تست دادن رو شروع بکنن.
خب نگفتن اولا که چه پایه‌ای هستن؟
احتمالاً به الان میشه 11 درسته؟ فکر کنم سال کنکورشونه.
خب اگه سال کنکور باشه، ببینید یه نکته ای که هست، کنکور اولا در کشور ما یک تکنیکه نه یک قدرت. یعنی لاجرم کسی که الان فرض فرمایید در کنکور قبول میشه به عنوان این نیست که در حقیقت زیاد خونده، به معنی این که تکنیکش بلده
یا فقط درس خونده
یا فقط درس خونده،
بعد تست دادن هم بلد
باشه. بله، تکنیکه. در تکنیک اینطوری گیم خدمتشون، حتما بایستی از همین حالا ندیرتر شروع بکنن برنامه ریزی رو بر اساس حداقل 16 ساعت شبانه روز کار کردن تنظیم بکنن. یعنی کمتر از اون جواب برای تجربی ها، برای تجربه. برای رشته های دیگه با 4 ساعت در شبان روز جواب میده.
تجربی که بخواد پزشکی قبول،
بخواد گروه پزشکی. پزشکی میگیم یعنی پزشکی عمومی، دندان پزشکی و داروسازی، این 3 تا. که اینا هم ترتیب داره. اول دندان پزشکیه، بعد داروه، بعد پزشکیه. که قبلنا دارو بالا بود که الان به دلیل زیاد شدنش دیگه اومده پایین. ببینید این بحثه، میخوان تو این زمینه ها کار کنن، خیلی خوب. این اگه قراره برنامه ریزی خوبی داشته باشه، اول بحث ساعتش رو باید ببینه تو برنامه هاش طوری تنظیم کنه که این ساعت رو بتونه اختصاص بده برای برنامه هایی که مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط برقرار بکنه با درس.
بله.
خب این فاکتور اول. فاکتور دوم این استش که در حقیقت آنچه که این کتاب هایی که تو مدرسه تدریس میشه باید اونها رو له و لورد کنه، نره سراغ کتاب های دیگه. چرا؟ چون یه واقعیتیست، غیر از این کتاب از جای دیگه سوال نمیاد. منتها چگونه از این سوال در میاد از که اون تکنیک هست. مثل این میمونه، شما گاهی یک کتاب بده به دست یه نفر، بگو اینو برای من سوال ترکو، بلد نیست، به دست یه معلم، در عرض چند دقیقه بهترین سوال رو طراحی میکنه چون بلده.
بله.
یعنی خود طرح سوال
دو سه دقیقه.
پس بنابراین این نکته ایست که بایستی ایشون روی خود درس ها برنامه ریزی کنه که در سه ماه اول کل درس هایی که به اصطلاح برای خود مدرسه هست بایستی بتونه از عهده مطالب ریزش بر بیاد. توی سه ماه دوم میبایستی که بین این مطالبی که توی کتاب هست با مطالبی که در حقیقت تبدیل به تست میشه، هنوز تست رو نباید بزنه، بعضی شروع میکنن به تست زدن زود، این زود تست زدن فکرشون رو غالب میده و متاسفانه خیلی از مؤسسات هم این کار رو بهشون میگن، البته زود شروع میکنن غالب بهش میده. خب غالب که بهش داد نمیتونه مطالب دستبندی تو حافظش نگه بداره، لذا توی تستی که باید مثلا در هر یک ثانیه یک پاسخ سوال را بده دیگه این قدرت رو نمیتونه، این سرعت رو نداره، اون موقع یک دقیقه میخواد نه یک ثانیه، میمونه نمیتونه، نیم ثانیه نمیتونه چون یک ثانیه میخواد، چون قدرت پیدا نکنه. پس بنابراین تو سه ماه دوم بایستی برنامه های ارتباطیش رو بتونه مثلا سال اول، سال دوم، سال سوم دبیرستانش رو ریاضی چجوری میتونه با هم مرتبط بکنه.
بله.
این تکنیک داره، باید آموزش ببینه. بعد میاد تو بعدیش، یعنی سه ماه سوم در حقیقت اینجا دیگه فقط تست باید کار کنه، اصلا کاری به کار متن رو نداشته باشه تا ماه آخر که جمع‌بندیه. در ماه آخر که جمع‌بندیه باید توی این به اصطلاح هم ترکیب، هم تست، هم متن بتونه یک جمع درستی رو ایجاد کنه. خب این چارچوب اول. تو دل این چارچوب حالا باید برنامه داشته باشه، تو دل این سه تا سه ماهی که تقسیم کردن با یک ماه آخر باید جمع و جور کنه. خب اگه بخوای جمع و جور بکنه، ببینید تو بحث سه ماه اول اگر میخونه بتونه با رفیق بخونه، یعنی تمام کسانی که تنها میخونن موفق نمیشن.
درست.
چجور با رفیق؟ الان 6 ساعت کار میکنن، 1 ساعت از همدیگه بی رحمانه سوال کنن.
وقتمون تمام شد. خیلی عالی استاد، ممنونم، سپاسگزارم، مثل همیشه عالی بود، لذت بردم. زینب خانم از آمریکا پیام دادن که انشالله برنامه بعدی به این سوال خواهیم پرداخت، و همچنین خانم عباسی از هرات افغانستان. سپاسگزارم از اینکه تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.